برنامه ایران رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم ایران، صبح شنبه شما به خیر باشه انشالله. من ساسان رئیسیان هستم، خوش آمدید به خبرها. سلام هم میکنم به دوستانم در برنامه سلام صبح به خیر رادیو ایران. با افزایش تعداد روزانه مبتلایان به کرونا، از امروز تعداد شهرهای نارنجی دو برابر شد. حدود 70 شهر آبی کرونایی هم به زرد و نارنجی تبدیل شدند. دیروز تعداد مبتلایان روزانه به بالای 7000 نفر رسید. در برخی مناطق از جمله تهران، یزد و هرمزگان زنگ خطر کرونا دوباره به صدا درآمده. به گفته جانشین رئیس پلیس راهور ناجا، از امروز ممنوعیت سفر به برخی از استانها و شهرهای کشور اجرایی می شود. سردار حسینی همچنین گفت تردد خودروهای غیر بومی به استانهای مازندران، گیلان و گلستان ممنوع است.
استانهای شمالی شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان ممنوعیت تردد به شکل کلی و ورود به استان ادامه خواهد داشت و ورود خودروها با پلاک غیر بومی به این سه تا استان ممنوع است. علاوه بر این سه استان، چند شهر به عنوان شهرهای هدف مثل شیراز، اصفهان، مشهد، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم هم دارای محدودیت هایی هستند که سفر به این شهرها تا اطلاع ثانوی ممنوع است. البته در مورد ترددهای شبانه هم یک تغییراتی داشتیم که یک ساعت از این زمان محدودیت کاسته شده و انتهای در واقع زمان محدودیت از ساعت 4 بامداد به 3 بامداد تغییر پیدا کرده. پس در واقع محدودیت و ممنوعیت تردد در همه شهرها، جدای از اینی که این شهر قرمز، نارنجی یا زرد یا آبی هست، برای همه این شهرها این محدودیت اعمال میشه از ساعت 21 هست تا به بامداد. برای در واقع شهرهای هدف هم جریمه 500,000 تومانی پیش بینی شده.
شکنندگی اقتصاد جهانی در برابر جولان کرونا. همزمان با تشدید شیوع کرونا، این ویروس مرموز اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکایی را به چالش کشیده است. در فرانسه کسری تراز تجاری به بیش از 65 میلیارد یورو افزایش یافته. اوضاع بد اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا در پاریس، پایتخت فرانسه، نیز موجب شده صف دانشجویان برای دریافت کمک‌های غذایی در این شهر روز به روز طولانی‌تر شود. در انگلیس هم وزیر خزانه‌داری گفت این کشور بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی را در 300 سال اخیر تجربه می‌کند. مدیر عامل مؤسسه مطالعات پولی انگلیس هم در پی همه‌گیری کووید 19 درباره افزایش مالیات‌ها و صورتحساب انگلیسی‌ها در 5 سال آینده هشدار داد. در اسپانیا هم صفوف گرسنگان هر روز بیشتر می‌شود و بسیاری برای سیر کردن خود به بانک‌های غذا مراجعه می‌کنند. مرکز آمار ایتالیا هم از افزایش 9% میزان بیکاری در این کشور خبر داد. رئیس جمهور آمریکا هم از وضعیت اسفناک اقتصادی اجتماعی ناشی از کرونا در آمریکا خبر داد و گفت ویروسی که قرنی یک بار ظاهر می شود اقتصاد ما را نابود کرده است و همچنان دارد به اقتصاد آمریکا ضربه می زند. به گفته بایدن 24 میلیون بزرگسال آمریکایی و 12 میلیون کودک نیز در این کشور به معنای واقعی کلمه غذایی برای خوردن ندارند. توقف روند نزولی قیمت مسکن در تهران. مرکز آمار ایران اعلام کرد در حالی که تورم ماهیانه مسکن در ماه آذر منفی شده بود، قیمت مسکن در دی ماه دوباره روند صعودی گرفت و نسبت به ماه قبل 8.2% افزایش یافت. بر اساس اعلام این مرکز، نرخ تورم نقطه‌ای نیست که درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در دی ماه به عدد 90.4 رسید که 0.4% رسید که نشان می‌دهد خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به دی سال گذشته باید 94% بیشتر پرداخت کنند. طرح فروش فوق‌العاده 6 محصول سایپا و پیش فروش یک ساله 9 محصول این گروه خودروسازی از ساعت 14 امروز آغاز می شود به مدت 3 روز ادامه می یابد. در طرح فروش فوق‌العاده خودروهای سایپا 151، تیبا صندوقدار، تیبا 2، ساینا دنده‌ای، کویک دنده‌ای و کویک آر عرضه می شود و قیمت محصولات قطعی است. قرار است خودروها نیز حداکثر 90 روزه تخفیف داده شوند. 9 محصول شاهین، تیبا صندوقدار، سایپا 151، ساینا دنده‌ای، تیبا 2، کویک اس، کویک دنده‌ای، کویک آر و ساینا اس نیز قرار است در طرح پیش فروش یک ساله دهه فجر سایپا عرضه شوند. طرح ساماندهی استخدام نیروهای دولتی فردا در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و به رأی گذاشته خواهد شد. به گفته آقای گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت تصویب این طرح، تمامی نیروهایی که با هر عنوان جذب شده اند استخدام می شوند.
تلاشمون این هست که ابتدا وضع موجود رو ساماندهی بکنیم، از اینجا به بعد با یه سازوکار مشخص استخدام رو قانونمند بکنیم. این طرح که یکی از مطالبات مهم کارکنان دستگاه اجرایی هست، کلیاتش اولا در صحن مجلس اعلام وصول شد، کلیاتش در کمیسیون اجتماعی تصویب شده و امروز دستور کار اول کمیسیون اجتماعی هست که ما به خاطر بررسی بودجه بنا داشتیم که موکول بکنیم به بعد از بودجه، اما خب با توجه به رد کلیات از همین یک شنبه آینده دستور اول کمیسیون اجتماعی رسیدگی به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هست. سعی ما این است که حتی امکان تا پایان سال به یک نتیجه برسونیم که انشاءالله ارجاع بشه به صحنه علنی.
ادعای سخنگوی کاخ سفید پس از گفتگوی برجامی اروپا و آمریکا بر عهده ایران است که به تعهدات خود پایبند باشد. وزرای امور خارجه آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان برای نخستین بار در چند سال اخیر درباره برجام گفتگو کردند. این گفتگوی ویدیویی یک روز پس از آن برگزار شد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود درباره سیاست خارجی به رغم تأکید بر استفاده آمریکا از دیپلماسی در جهان، هیچ اشاره‌ای به موضوع برجام و لغو تحریم‌های ایران نکرد. همچنین نشستی در شورای امنیت ملی آمریکا درباره برجام برگزار شد. سخنگوی کاخ سفید پس از این گفتگوها ادعا کرد توپ برجام در زمین ایران است و بر عهده این کشور است که به تعهدات خود پایبند باشد. جنیفر ساکی بدون اشاره به خروج آمریکا از برجام مدعی شد واشنگتن در صورتی به برجام باز خواهد گشت که ایران به تعهدات خود در این توافق عمل کند. رویکرد آمریکای بایدن درباره ایران این روزها به یکی از مهمترین سوژه‌های رسانه‌های غربی تبدیل شده است. تلویزیون بلومبرگ گزارش داد به رغم تاکید بایدن بر بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته، او به عنوان رئیس جمهور اشتیاق خود را کنترل کرده و در صدد است از اهرم تحریم‌ها برای توافقات گسترده‌تر با ایران استفاده کند. تشدید تنش‌ها میان روسیه و غرب پس از آنکه مسکو چند دیپلمات اروپایی از جمله یک دیپلمات آلمانی را به اتهام دخالت در امور این کشور اخراج کرد، برلین هم سفیر روسیه را فراخواند. مرکل، صدر اعظم آلمان، اقدام مسکو در اخراج دیپلمات‌های اروپایی را محکوم و اعلام کرده، برلین اقدام مسکو را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و احتمال تحریم وجود دارد. اقدام روسیه در اخراج دیپلمات‌های سوئد و لهستان واکنش رؤسای جمهور این کشورها را هم برانگیخته است. فرانسه و انگلیس هم اقدام روسیه را محکوم کردند. روز جمعه و اندکی پس از دیدار سرگئی لافروف، وزیر خارجه روسیه، و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مسکو، روسیه شماری از دیپلمات‌های آلمان، لهستان و سوئد را اخراج کرد. مسکو گفته این افراد در پوشش دیپلماتیک در امور داخلی روسیه از جمله مسئله ناوالنی دخالت می‌کردند. هم لاوروف و هم بورل پس از این دیدار اعلام کردند روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا در شرایط دشواری قرار دارد. مسکو هشدار داده وخامت روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا میتواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی داشته باشد. وزارت امور خارجه آمریکا هم در همسویی با متحدان اروپایی به اقدام مسکو در اخراج دیپلمات‌های سه کشور اروپا واکنش نشان داده و آن را خودسرانه خوانده است. کرملین هم سخنان دو شب پیش ضد روسیه بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، را لفاظی‌های پرخاشگرانه خوانده. اما در دنیای ورزش، در ادامه هفته 14 لیگ برتر فوتبال دیروز تیم استقلال تهران با 1 گل نساجی مازندران رو برد و در سطر جدول باقی مانده فولاد مبارکه سپاهان تیم دوم جدول در فولاد شهر با نتیجه 3-1 مقابل ذوب‌آهن به برتری رسید. دیدار گل گوهر و نفت مسجد سلیمان در سیرجان به تساوی بدون گل و آلومینیوم با سایپای تهران در عراق به نتیجه 1-1 انجامید. 8 بامداد با شما خواهیم بود.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک، برند میشی چه عالیه، تبرک، قوطی و باتی از طلا، جایزه‌شو ببرید شما،
تبرک بخر، جایزه ببر.
صبح باعث میشه لبخند بزنیم، ظهر باعث میشه لبخند بزنیم، شب باعث میشه لبخند بزنیم، هر بار که این در رو باز میکنیم لبخند میزنیم، به میوه ها، به غذاها، به همه خوراکی ها لبخند میزنیم، با یخچال فریزر های دی پوینت به تازگی لبخند میزنیم.
راز محبوبیت تن ماهی خوشبخت استفاده از تازه ترین ماهی ها در روغن گیاهی که سلامتی و طعم خوب رو در کنار هم به ارمغان میاره. تن ماهی خوشبخت در روغن گیاهی، خوشبخت در کنار هم.
پس از رعد و برق تنفس راحت تر صورت میگیرد، زیرا رعد و برق سبب تولید گاز اوزون در جو می شود و همین گاز است که هوا را عاری از آلودگی می نماید. ماشین لباس شویی جی پلاس با قابلیت اوزون واش با استفاده از گاز اوزون لباس ها را کاملا ضد عفونی می کند.
جی پلاس، قهرمان تازه نفس.
گلد ایران، روی خوش زندگی.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون، چین چین
چین چین. امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته.
لامپایی که کم نور شدن و چشمو ضعیف میکنن.
لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی.
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
بروکس، نور خوب زندگی.
دم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی. تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائویی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرمدار کاکائویی گرجی.
بیسکویت کرمدار کاکائویی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
بی خیال هر کاری، وقتی مکنزی داری، ویتامین دی داری، کلی انرژی داری، بهونه ی دی داری، امروز مکنزی، مکنزی داری،
واسه خودت وقت بذار، تونه مکنزی بیار، یه جوری که خوش باشی تو تک تک لحظه ها.
این مکنزی است، لحظه ها را باید زیست.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت است که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
شیرینی سنتی نونخامه‌ای میهن، سالم، بدون دخالت دست، با فناوری پیشرفته و اختصاصی، میان وعده‌ای سالم و خوشمزه و هدیه متفاوت برای خانواده. شیرینی نونخامه‌ای، نوآوری شیرینی از میهن.
دوباره سلام علیکم، دوباره صبح بخیر مردم نازنین ایران. حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ امیدوارم فارغ از هر آنچه که بهمون ممکنه که غالب بشه و ذهنمون رو به خودش مشغول کنه، گرفتاری‌های روزمره، نمیدونم بیماری، از دست دادن عزیزان، بیماری عزیزان و همه ی دغدغه‌های روزمره، انرژیمون خوب باشه، توکل داشته باشیم به یک ذات مقدس، به یک منشأ انرژی، به پدید آورنده زمین و آسمان و کائنات، خداوند رحمان و رحیم، که قطعاً اگر نگاه لطف او شامل حالمون باشه لحظه‌ای غم نخواهیم دید. با انرژی خوب، با توکل به خدا، با امید روزمون رو آغاز کنیم و تلاش بکنیم که انشاءالله همه ی آنچه که برای خودمون و دیگران رقم میزنیم خیر باشه. مولای متقیان حضرت امیر فرمودند بخشنده باش اما زیاد روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سختگیر مباش.
اواخر سال 56 حرکت‌های گسترده شهرهای مختلف کشور تا اینکه به شهریور 1357
سوار هلیکوپتر شد و بر فراز جمعیت، هم موج جمعیت چند میلیونی رو شاه دید، هم فریاد مرگ بر شاه رو خودش با گوش‌های خودش شنید، دیگه تقریبا براش تموم شده بود.
بدون شک دولت نظامی خواهد گفت که این تظاهرات کار اقلیتی ناراضی در کشور است و صرفا جنبه مذهبی دارد، اما بی تردید می توان گفت که این تظاهراتی عظیم علیه حکومت شاه است.
مدت است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. زمنان هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه مسافرت خواهم کرد.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بود دیگه موندن فایده ای ندارد. امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
من صدای انقلاب اسلامی ایرانم.
تعیین استقلال، آزادی و سرفرازی. صبح انقلاب،
آن صبح سرزنده آمد با خون سرخ شهیدان، روح خدا جلوه کرد و در بهمن آمد بهاران. آن صبح سرزنده آمد، نفس زمان با از آن زد، جوشید از این خاک روشن عشقی که آتش به جان زد.
صبح شما قند و عسل باشه، صبح شما عالی باشه. آقا اومدن یک بررسی درست درمون انجام دادن، میدونید دیگه، شاید تو همه ی این وانفساهای زندگی و گرفتاری و بدو بدو، هیچ چیزی شیرین تر از یک خواب خوب شبانه حال آدم رو جا نیاره. اما متاسفانه در سراسر دنیا خواب خوب شب یه جورایی سخت شده که حتی بعضی از متخصصان الان اصطلاح بیخوابی دوران کرونا رو هم به کار میبرن، به عنوان یک ترم پزشکی، به عنوان یک موضوع پزشکی دارن روش کار میکنن. یک بررسی در دانشگاه ساوتهمپتون در بریتانیا انجام شده، اومدن تعداد افراد دچار بیخوابی رو در واقع بررسی کردن، از یک نفر از هر 6 نفر رسیده به یک نفر از هر 4 نفر، یعنی قبلا تقریبا 16% بوده، الان شده 25%، خیلی دیگه. و این مشکل خواب در مادران و کارکنان مشاغل کلیدی و سیاه پوستان و آسیایی ها و اقلیت ها زیاد شده. برای مثال بهتون بگم، در چین در اوج محدودیت و تعطیلی بیخوابی از 14.6% رسیده به 20%، در ایتالیا نگران کننده عنوان شده، در یونان حدود 40% از پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی در ماه می گذشته گفتن که ما بیخوابیم. در سال 2020 که تموم شد، دو ماه از سال بعدیش هم گذشته، واژه انگلیسی بیخوابی بیش از هر زمان دیگری در جستجوی در واقع موتور جستجوی گوگل ثبت شده. ما ایرانی ها هم که کلن خوابمون معمولا خیلی همون برنامه درستی نداره، تازه وقتی هم که میخوایم بخوابیم خوابمون میبره. اگه مثلا خواب قیلوله بعد از ظهر باشه، این وانتی ها هستن میخرن، میگن آب گرم کن، نمیدونم مفرق آب گرم کن، و من اکو میده آدی آبولاز، من آب گرم کن چیه که اینا میخرن؟ این یه دفعه من توضیح، اونا بیدارت میکنن، شبا هم که تا چشات میاد سنگین بشه، این دوستانی که میان زباله ها رو ببرن، چون به ما میگن ساعت 9 هاش خالا رو بذارید بیرون، ولی خودشون ساعت 2-3 میان محل ما که اینجوریه، تق و توقی را میندازن که اصلا رب و روب به تو یاد میکنی، کلن تا صبح خوابت نمی، اونم شبا نمیذارن بخوابن. بعد اگه اونا هم برن تازه چشات بیاد گرم بشه، این ماشینایی که اصلا دزگیر دارن میزنن صاحبشون نیست که اینا رو خاموش کنه، تا صبح دزگیره میزنه، یعنی 8000 تا دزدن بیان ماشینا رو بکسل کنن ببرن، صاحبش نمیاد، همه بیدار میشن جز صاحبش. اینا رو هم اگه نظری دارید که راجبشون باید چی کار کنیم به ما بگید. منو ستوده اینا و هادی ابوالفضل اینا درگیریمون الان همین ماشینایی که دزگیرشون میزنه، فرزاد هم یه جوری نگاه میکنه که انگار اونم همین دغدغه داره. 7:20 دقیقه صبح. ساعت 7:21 دقیقه است. یک جایگاهی وجود داشته است پیش از انقلاب به اسم کمیته ضد خرابکاری ساواک، بعد از انقلاب تبدیل شده به یک جایی به عنوان موزه عبرتی. گزارش مهیاس از همینجا با هم گوش کنیم، برمیگردیم.
شنونده ارزشمند، این ایام فرخنده رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. در جایی هستم که اجازه بدید خیلی سریع معرفیش کنم. کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، جایی که این عبارت رو در دوران قبل از انقلاب به عنوان نام بر سردرش داشته و الان عنوان موزه عبرت رو بر سردر خودش داره، جایی که خیلی ها میان بازدید میکنن. این فضایی که صدا در اون پژواک داره مربوط هست به اتاق افسر نگهبان، اولین جای ورودی. من در کنار یکی از کارکنان زحمتکش این مجموعه هستم، جناب آقای وهاج. ایشون به عنوان همراه ما میخوان مسیر رو یک به یک معرفی کنن. فقط بذارید من این فضا رو توصیف کنم. در یه در کاملا تاریک و زخیم و فلزی و بلند و مخوف، واقعا فضای اینجا مخوفه. وقتی وارد میشیم اینجا، اولین تابلوهایی که دیده میشه و حتما تابلوهایی که از قدیم بوده، عکس محمد رضا پهلوی، در کنارش فرح دیبا، در سمت دیگر عکس محمد رضا پهلوی رضا پهلوی فرزند ارشد محمد رضا پهلوی، و در پایین این سه عکس، عکس پرویز ثابتی مدیر کل امنیت داخلی ساواک. اونهایی که با خاطرات اون دوره آشنان یا احیانا کتابی خوندن یا فیلمهایی رو در چنین مجموعه دیدن، حتما با اسم ثابتی و بسیاری از آسیبهایی که به صداهای مخالف اون دوران رسوند آشنا هستند. حالا اجازه بدید که ما همراه بشیم با توضیحات یکی از کارکنان زحمتکش اونجا. آقای وهاج، اینجا در واقع اولین ورودی بوده دیگه، یه زندانی سیاسی رو میبردن همین. سلام علیکم.
سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. من هم ایام دهه فجر رو تبریک میگم خدمت همه عزیزان شنونده. همونطور که اشاره فرمودید، بله، بعد به ورود بازداشتگاه، همین دری که با این توصیف بسیار زیبای شما شروع میکنیم اومدن، اکثر عزیزانمون با چشم بسته این محل رو طی میکردن. خب با یک پاشنه در بسیار ارتفاع تقریبا 50-60 سانتی داره، بهشون نمیگفتن که این معانه هستش و تو پات رو بلند کن بیا، میذاشتن با همون چشم بندی که به چشش بود نبینه. کاربری اتاق افسر نگهبان هم همچه که مشاهده میفرمایید، رو میز دفتری هستش که مربوط به 3 ماه از سال 53 کلیه افرادی که وارد بازداشتگاه می شدن یا خارج می شدن اسامی رو تو اون دفتر ثبت بود. به کمک همون تیم عملیاتی دستگیر کننده، فرد رو راهنمایی میکردم به قسمت بعدی که محل نگهداری لباسها و اشیای شخصی اون افراد.
ما تو مسیر میریم الان اون بخش رو ببینیم.
مسیر بعدی ما میریم برای دیدن محل نگهداری لباسها.
پس با اجازه شما و شنوندگان یه بخشی از این دفتریو که الان در یک محفظه شیشه‌ای محفوظ مونده من بخونم. عرضم به حضورتون که تحویل نگهبان نوشتن ساعت 8 صبح روز 3/8/2536 بله
که
3/8/1356 امور نگهبانی کمیته مشترک را مانند روز قبل با کلیه اموال و اساسیه دولتی و غیر دولتی و اسلحه و مهمات و تعداد 10 نفر متهم به نام محمود یزدانی و مهدی فامیلشون زیاد مشخص نیست و سید حسین سید شاهی و غیره تحویل دادم و مشخصات رو نوشتن، شماره انوار رو نوشتن، باز هم تاریخ رو پایین نوشتن، 3/8/2536 میشه 1356.
هوا دلپذیر شد، گل از آب بردمید، پرستو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا،
صبح شما بخیر. تو این فاصله که گزارش پخش میشد حمید حرمی بهم تلفن کرد، پسر زندگیات حاج حسین آقای حرمی که از مدیران ما بودن در رادیو تهران در شبکه 5، و یادآوری کرد که پدر عزیزشون 3 سال تو انفرادی بودن توی همین مجموعی که الان ازش گزارش پخش شد که به عنوان موزه عبرت حالا مردم میتونن ازش بازدید کنن. یاد حاج حسین آقای حرمی هم گرامی میداریم، مرد شریفی بودن و انسانی دوست داشتنی. خب یکی از دستاوردهای علمی بی‌نظیر بعد از انقلاب فعالیت جوانان و دانشمندان جوان ایرانی بوده در رویان. رویان یک پژوهشکده است که بیشتر مردم با در واقع ماجرای درمان ناباروری زوجهای جوان میشناسنش، اما بسیار الان فراتر و پیشرفته تر داره کار میکنه، به خصوص در زمینه سلولهای بنیادی، کارهای زیرساختی ژنتیکی که میتونه مملکت رو بسیار بسیار در بزنگاه‌های حساس حفظ بکنه و کمک کنه به سلامت مردممون. میخوام صحبت کنم با آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، عضو هیئت علمی و سرپرست پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب توکلی و هموطنان عزیز سلام و صبح بخیر میگم، این ایام هم تبریک میگم خدمت عزیزان.
درود بر شما علی متقابلا. بفرمایید که الان در رویان چه اتفاقهای خوبی داره میفته که مردم باید بدونن؟
خواهش میکنم، من این را خدمت عزیزان بگم که به هر صورت جهاد دانشگاهی خودش مولود انقلابه. بحث این بود که فاصله زیادی که بین جامعه و نیازهای جامعه و دانشگاه‌ها که اصلا یک مجموعه علمی بود فاصله زیاد بود، نیازهای جامعه خیلی در واقع کند پاسخ داده می‌شد. سعی تلاش این بود با توجه به جوامع پیشرفته سعی بکنه این نیازها رو با راهکارهای علمی توسط جامعه علمی پاسخ بده. جهاد دانشگاهی این مسیر میانبر رو به عبارتی انتخاب کرد، تو عرصه‌های مختلف جهاد دانشگاهی ورود پیدا کرد. یکی از دستاوردهای جهاد دانشگاهی همونطور که خود شما هم فرمودید در تعدادی جوان همراه با تخصص این عرصه ورود پیدا کردن و نیاز جامعه که توی دهه 60 بحث ناباروری بود رو پاسخ دادن، نه تنها خدمات تخصصی رو در واقع پاسخ داد. امروز بیمارانمون برای درمان به خارج از کشور نمیرن، میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هم هستیم. علاوه بر بحث خدمات به پژوهش پرداختن، به آموزش پرداختن، خدا رو شکر این همراه همکاران متخصص در واقع به جامعه علمی منتقل کردن. امروز بیش از 70 مرکز ناباروری توی کشور هست و هر استانی ما یک مرکز ناباروری داریم. خدا رو شکر باز این مسیر مجموعه دانشگاه یا مجموعه پژوهشگاه رویان مؤثر بودن، نقشی در توسعه این دانش در کشور داشتن و امروز بیماران ما دیگه واقعا نیاز نیست به خارج از کشور برن.